بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به سند روایت علی ابن مهزیار، اشکالی که آقای خویی میکنند میفرمایند اینا که صاحب وسایل روایاتی که نقل میکنه، یه مرتبه کتابی دست او آمده، اون موقع اون اجازات و امثال اینا که هست تصحیح میکنه اون کتاب را، مثل کتب اربعه، کتب صدوق و امثال اینا که دست صاحب وسایل آمده، اونا رو ما معتبر میدونیم. ولی اگر یک کتابی دست او نیامده، ابن ادریس مثلا نقل میکنه یا به دست او نیامده، این رو ما نمیتونیم اثبات اعتبارش رو بکنیم. چون فوق این مطلب این است که ابن ادریس یقین پیدا کرده که این کتاب مال مثلا همیریه، ولی یقین او برای ما حجت نیست. این رد آقای حکیمه، چون آقای حکیم میفرمان بر این که خب ما الان سند نمیدونیم، ولی چیزی که نقل کرده او یقین پیدا کرده و نقل کرده. این هم فرمایش آقای حکیم مورد بحثه، هم اشکالی که آقای خویی به آقای حکیم ایراد میکنن. اشکالی که آقای خویی میکنن، میگن که تفصیل قائلن بین چیزا که دست ما باشه و یا ما بدانیم بعضی از این کتاب نقل کردن، این تفصیل درست نیست. برای اینکه همین الان ما، الان خود من به کتاب علی ابن مهزیار من طریق دارم، چون من از مشایخ خودم اجازه گرفتم، اونها هم از مشایخشون تا میرسه به شیخ طوسی، شیخ طوسی هم طریق داره به کتاب همیری، طریق صحیح هم هست، میگه از شیخ مفید نقل میکنه، اونم از شیخ صدوق، شیخ صدوق هم از دو تا استاد معتبر خودش، پدرش و ابن ولید، اونا هم از همیری نقل میکنن، طریق خیلی معتبر خوب، ما هم طریق معتبر داریم تا برسه به شیخ طوسی. این کتاب ولو دست ما نیامده، دست ما آمدن و دست ما نیامدن این فرق نمیکنه. یه مرتبه این است که اشتباه ممکن اونا اشتباه کرده باشن، یه چیزی رو که کتاب او نیست، کتاب همیری نیست، خیال کرده باشن ولو اجازه کلی گرفتن، ولی تطبیق اونی که در دست اون هست آیا همون نیست که مورد اجازه یا نه، این رو خب قطعی نیست. و اگر این دور باشه، شما دستتون که کافی هست، این کافی که در از دست کلینی به دست شما نرسیده، که شما یقین اونی که مسلمه کافی، کلینی کتابی داره به نام کافی و کتابی به دست شما آمده به نام کتاب کافی، شما ببینید که ادلهی برخلاف نیست، مطالبی که از کافی همه جای دیگه نقل میکنن همین جوره، احکام کتاب کافی با اونی که در دستتون هست کار میکنید. خب چیزم حالا اگر یک کتابی از کتب نوادر برسه، اسناد و مطالبی که ازش نقل میکنن تطبیق بکنه، قرائنی برخلاف نباشه، همین را انسان معامله همه در دنیا همین را معامله کتاب میکنن، فهرست که در تمام دنیا می نویسن رو همینه، گاهی قرائن برخلافه، اصل تطبیق نمیکنه، از اشخاصی نقل کرده که نمیشه، اونا رفیت به الله اگر دیدن که مطابق با تمام اونا اصلش تطبیق میکنه، مطالبی که جاهای دیگه هم نقل کردن با اینا تطبیق میکنه، کتاب را احکام چیز به اسم او هم هست، پشت فراغت هم که کسی هم استنساخ کرده به همون عنوان استنساخ کرده حکم میشه. خلاصه این جور تفصیلی که آقای خویی خواستن بدن در کار نیست، و به خصوص اگر کسی یه خود سرکار داشته باشه با این اجازاتی که علما میدن، اکثر اجازات میرسه به ابن ادریس، کمتر اجازه است که اسم ابن ادریس در این اجازات نباشه. ابن ادریس هم نوه شیخ، از کتب شیخ، اینا نسخه های معتبر چیزای شیخ هم دستش بوده، طریق خودش هم به شیخ خیلی روشن طریق داره، به شیخ این کتاب ها رو نقل میکنه. از این ناحیه ما نمیتونیم اشکال کنیم. اشکال اگر بشه به آقای حکیم ما اشکال کنیم، طور دیگه میشه اشکال کرد، چون این تعبیری رو که خود ابن ادریس کرده میگه روایت کتاب علی ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری روایت ابن عیاش، که از این شاید ظهورش این باشه که این روایات مختلف داره این کتاب. اینی که من نقل میکنم اونی که به روایت ابن عیاش نقل میکنم. اگر تحریرهای مختلف داشته باشه و روایتهای مختلف راجع به کتاب باشه و ایشون به طریق ابن عیاش نقل میکنه، اون طریق به حل مناقشه است. یه مرتبه این است که خب ابن عیاش میگیم 401 فوت کرده، حدود 100 سال قبل عبدالله ابن جعفر همیری فوت کرده، درک نکرده او رو. او رو ممکنه ما جواب بدیم، بگیم که واسطه ای بین ابن عیاش و همیری، اینجور که با تتبع معلوم میشه، احمد بن محمد بن یحیی العطار و او که راوی کتاب عبدالله بن جعفر همیری است. اینی که نجاشی شیخ اینا ذکر میکنن، راوی کتاب رو احمد بن محمد بن یحیی همیری، احمد بن محمد بن یحیی العطار میگن. احمد بن محمد بن یحیی العطار هم از مشایخ اجازات، میشه به او اعتماد کرد. بگیم از ناحیه ارسال اشکالی نداره ابن عیاش، بلو نقلش مرسله، ولی واسطه اگر ثابت شد و معتبر شد کفایت میکنه برای اعتبار خبر. اشکال در خود ابن عیاشه. ابن عیاش و نجاشی میگه که کان صدیقا لی و لوالدی و استر و فی آخر عمره، به تعبیری که شیخ در چیز داره، در رجال داره، اختل فی آخر عمره، اون اختلا تعبیر میکنین استر و فی آخر عمره. اون وقت بعد میگه که نجاشی میگه سمعت منه کثیرا من کان صدیقا لی و لوالدی، سمعت منه کثیرا و رأیت شیوخنا یضعفونه فتجنبت عن الروایت عن الا بواسطه بینی و بینه. خب نجاشی اینجور میگه که شیوخ ما تضعیف میکردن او رو، ابن عیاش را، لذا من اگر بخوام نقل کنم بیواسطه نقل نمیکنم، بانکه خودم شنیدم احادیث ازش، من با واسطه الاختم به گردن اون وسائط که از خودم اون چیز را رفع میکنم، مسئولیت را. خب که روایتی است که به روایت ابن عیاش، که روایت ابن عیاش هم این تعبیر دربارش نجاشی داره و مضمون روایت ابن عیاش هم که عرض کردیم قبل از زمان چیز، قبل از زمان شهید اول، اصلا یک تونه چیز نیست که اشاره شده باشه به این مضمون مطلقا. پس ما از نظر سند نمیتونیم این را اثبات کنیم. وقت آقای خویی و آقای حکیم عمده استنادشون به همون تعلیلی که در نهما لا تطیقان تعلیل کرده بودن، اونم که عرض کردیم اون دلیل معلوم نیست مراد این باشه که آقایون فهمیدن، چون گفتن لا تطیقان، کسی که میتوانه یه دایه بگیره، پولش هم داره، خب میتونه روزه بگیره، مشکل نداره برای روزه گرفتنش، از صورتی رو که دایه امکان داره از داخل لا تطیقان نیست، این یوتیم، بله یوتیقانه. ولی ما عرض کردیم که موضوع وقتی که شیرده فرض شده، گفتن شخص شیرده نمیتوانه بخواد هم روزه بگیره و هم بچه رو شیر بده، اینو نمیتونه، این ظهور نداره که مراد از شیر ده عبارت ذات باشه، بعد بگن که خب ذاتی که میتوانه دیگری رو دایه بگیره، این داخل یوتیوانه نه داخل لاتوتیوان. این اگر ظهور نداشته باشه در اینکه مراد مادام کنهی مرزعتن مراد شیرده نمیتوانه، یعنی اون وقتی که شیر صفت شیردهی داره، به اشتغال به شیردهی داره، نمیتونه جمع کنه بین شیر دادن و موزه گرفتن. این معنا که مراد مادام کنهی متصفن بالوصف، این یه موضوع خلاف ظاهری نیست. از این ما بخواییم شاهد بیاریم، پس بنابراین صورتی رو میخواد بگه که دایه در کار نیست، نه اینم شاهد نیست. و تا زمان شهید اول هم که این مطلب مطرح نبوده، ممکنه ما قائل به تعمیم بشیم، بگیم بر این که بتونم به خصوص راجع به اون که مادره، که اکثر موارد هم مسئله مادره، مسئله مهر مادر خودش یکی از چیزهای حیاتیه که بچه مهر مادر ببینه. و از اینا شاره میگه که حالا که میخواد شیر بده، نمیخواد این عواطف از بین بره و تضعیف پیدا کنه، اون خیلی اساسیست برای حیات بشری، اون هم ممکنه. به هر تقدیر به نظر میرسه که شرط نباشه این باید حتما نتوانه دایه بگیره. خب این بحثش تقریبا تمامه. یه تیکه ای هم آقای حکیم اشاره کرده بر جواب صاحب جواهر. صاحب جواهر که ایشون میخواد بفرماید که لازم نیست دایه بگیره، تمسک کرده میگه که خب این آقایون میگن چه مادر باشه، چه تبرعی باشه، چه جور، در هر دو صورت اشکالی نداره روزه نگیره، شیر بده. میگه از این که گفتن تبرعی بشه، خب تبرعی که لازم نیست شخص بپذیر و بروشه، لزوم نداره تبرعی بپذیره. معزالک فقها گفتن که مانعی نداره که شخص که شیر میده و تبرعی شیر میده چیز کنه، روزش رو ترک کنه. از این کلماتی که این علما گفتن معلوم میشه که مندوحه معتبر، نداشتن مندوحه معتبر نیست. با اینکه خب تبرعی است میتونه قبول نکنه، معذاره شارع میفرماید نه تو قبول بکن، شیر تو بده و روزن هم ترک کن، مشکل نداری. این معلوم میشه که چنین شرطی رو که باید نتوانه به دیگری بده در کار نیست. صاحب جواهر از این استفاده کرده که میتوانه شیر بده و دایه نگیره. آقای حکیم میفرمان که این استدلال تمام نیست، برای اینکه معنای تبرعی این است که با پول شیر چیز نمیکنه، پول نمیگیره برای این، ولی ممکنه که موردی باشه که لازمه داشته باشه ولی پول نگرفته، ولی خب شیر بده نداره، بچه تلف میشه، بچه ایست یا مادر نداره یا مادرش شیر نداره، کسی دیگه هم نیست، یکی پیدا میشه یکی نشه، بچه تلف میشه. میگه چنین بچه ای که مجبور ملزمه که این را بپذیره، تبرعی بودن معناش این نیست که مشکلی نداره میتونه بده به دیگری، تبرعی معناش این است پول نگرفته. خب پول نگرفته میخوان بگن یه چیزی که ضرورت داره که این بچه رو شیر بده، کسی دیگه نیست شیر بده، یا مادر کسی دیگه نیست، یا غیر مادر کسی دیگه نیست، خب این را با پول یا بی پول این لازمه که این را شیر بده. این ملازمه نداره ما بگیم از این کشف بکنیم از تبرعی که پس منابراین با اینکه میتونه دایه بگیره معذالک جایز روزه خودش رو ترک کنه، این استفاده نمیشه. این را هم آقای حکیم جواب صاحب جواهر را میخونه. ولی یه مطلبی بهتر این بود که اینم اضافه می شود، یعنی در کلام جواهر اضافه می شود و اینم جواب می دادن. استدلال اگر برای کلام صاحب جواهر باشه تنها تبرعی نیست، استیجارم قاعدش بود همونم زمینه کنه. نه تنها تبرعی، خب برای اینکه بی پوله ممکنه صاحب جواهر اشکال کنه که خب اینکه واجب نبود این کار را بشه، ولی اجاره واجب بود. بین اجاره و تبرعی بخواهیم ما فرق بذاریم، ولی قاعدش این است که هیچ فرق نذارن. اگر حرف اینا درست باشه همینجوری انسان بخواد با داشتن مندوهه چیز بگیره گوزش رو ترک بکنه درست نیست، باید بده دایه بگیره. و اگر اجاره هم قبلا کرده باشه اجاره میشه باطل، چون از شرایط اجاره این است که چیز یه واجبی از واجبات از بین نره. بین همینجوری در با بودن مندوخه و امکان این که کسی دیگه این را شیر بده و بچه تلف نشه، اگر چنین امکانی داشته باشه اجاره میشه باطل. اگه بنابراین موانی اینا که میخوان بگن فقط در صورتی است که مندوه نداشته باشه، چاره نداشته باشه، اگر اینجور باشه اجاره میشه باطل، تبرع هم بی خود قبول کرده باید به طرف پس بده. این که تفکیک بین اجاره و چیز شده در ظاهر تعبیر جواهر رو آقای حکیم هم جواب میده، خوب بود که تفکیک هم نشه، هر دو رو نقض بشه و جواب هم همجور که آقای حکیم میدن راجع به تبرعی بگن لزوم نداره. هر تبرعی ملازم معناشی نیست که چاره داره. اجاره هم همجور ممکن اجاره صحیح باشه، کسی دیگه نیست این چیز کنه، اجیر کردن، مادر شیر نداره، کسی دیگه هم نیست که رو اجیر کردن، هر دوش. خب حالا که اصلا بنابراین در اینجا ما هستیم و روایت محمد بن مسلم، و در روایت محمد بن مسلم قیدی نداره، چیزی ازش استفاده نمیشه، میشه گفت برای این که جایز براش مرزعه، صدق مرزعه اگر شد. و من روز قبلم اینم عرض کردم که تعلیل اگر راجع به یه چیزی آوردن، خود تعلیل باید در اکثریت قریب به اتفاق معلل منطبق باشه، و این بخواد منطبق باشه با اکثریت قریب به اتفاق لا توفیقان بخواد چیز بشه منطبق بشه، این معناش این است که در اون حالی که شیر میده هم شیر بده و هم روزه بگیره، این نمیشه، مشکل دیگه، خیلی سخته. ولی بگیم اکثریت قریب به اتفاق این است که پول نداره نمیتونه دایی پیدا کنه، کسی دیگه هم پیدا نمیشه، این دیگه نمیشه گفت این اکثریت قریب اتفاق. خود این هم قرینه است برای اینکه مراد از اون لا توتیقان ذات نیست، یعنی مادام کونهی مرزعتن شیر میخواد بده، بخواد هم شیر بده و هم چیز کنه روزه بگیره نمیشه، چاره میگه که شیرشو بده روزه نگیره، اینم معیده. خب این بحث تمامه، حالا کتاب اگر باشه ما اون بحث رو بعدی میگم. فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار، ماه رمضان هلال ثابت بشه روزه بگیرن، یا هلال شوال ثابت بشه افطار کنن. و هی امور الاول رؤیت المکلف نفسه، الثانی التواتر، الثالث اشیاء المفید للعلم، و فی حکمه کل ما یفید العلم ولو بمعاونت القرائن. فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته. الرابع مضي 30 يوما من هلال شعبان أو 30 يوما من هلال رمضان فإنه يجب العموم معه في الأول والإفطار في الثاني. عموم نوشته صوم معه، غلطه، فإنه يجب الصوم معه في الأول. این متن چیز را غلط چیزی داره. در راجب ماه رمضان 30 روز اگر از اول شوال، ماه شوال گذشت، باید روزه رو بگیره و در چیز اون طرف از 30 روز از ماه رمضان گذشت باید افطار کنه. این البته ما یه چیزی به ذهن ما می آمد ولی با عبارت ایشون ببینیم قابل تطبیق نیست. آقای حکیم می فرماید این 4 صورتی که هست همه از اینا فروز صورت علمه، منتها مبادی علم مختلفه. یه مرتبه انسان خودش می بینه اون رؤیت اون فرض اوله، یه مرتبه اشخاص متعددی کثیری بلاواسطه مدعی رؤیت میشه که اون فرض دوم که تواتره، یه مرتبه یه مطلبی سیاق پیدا میکنه همه به طور مسلم تلقی میکنن، ولی اون که همه اینا تلقی هستن اونا تک تکشون ندیدن، بعضشون دیدن، بعضی هم قطع کردن که با ورائه همسال اینا یقین پیدا کردن، بالاخره سیاقی پیدا شده اکثریت متنابه خیلی کثیر به طور قاطع اون ماه قائلن که ماه غلول کرده. اینم سومه، ولو به نحو تواتر باشه که عدد اونا که دیدن همون عدد به حد کافی است که علم بیاره، ممکنه عدد کم باشه و رای دیگه منظم بشه علم بیاره. هر علماوری تواتر گفته نمیشه، ولی شیعه پیدا شده، شیعه خیلی موقع از اینا که مبنیش تواتر اولی نیست، چند تا بعض قرائن دیگه با هم منظم میشه و هم رفته مشتهر میشه و یقینی میشه برای افراد. سوم میشم، چهارم میشم که همون است که 30 روز بگذره. آقای حکیم فرموده اینا مناشئ علمه و از تمام اینا این است که اگر کسی علم پیدا کرد باید چیز را بار کنه. البته این چیز نشه که این که قابل بحث نیست که خب علم اگر شد مطابق علم باید عمل بکنه، این توضیح واضحات نیست این مطلب، چون ممکنه که علم جزء موضوع باشه. میگن بر این که اگر ماه رمضانی به علم مخصوصی ثابت شد اون وقت شما روزه باید بگیرید، علمی حاصل شد که حاکم پیش حاکم هم ثابت شد اون هم شما باید روزه بگیرید، ولو اول ماه رمضانه، ولی از مطلق ماه رمضان یه حدی وجود نداره. طریقی محض ممکنه نباشه، ممکنه علم دخالت داشته باشه یا جزء موضوع باشه یا تمام موضوع باشه، ممکنه اینا نظام. پس این بحثا کردنی که از این طریق این طریق این طریق همه از اینا حکم ثابته توضیح واضحات نیست. میخوان بگن علم طریقیه، در نتیجه طریق محضه، طریق محض شد، از به هر طریقی برای شخص علم حاصل شد باید به جا بیاره. اینی که عبارت عروه دلالت میکنه. ولی یه چیز دیگه چیه؟ چرا؟ ایشون میخوام بگم 4 قسم را که ذکر کرده میخواد با این بیان بکنه، برای اینکه حکم رفته رو خود واقع، اینجور نیست که جزء موضوع باشه تا این بحث و امثال اینا. ایشون رو این جهت اقسام چیز رو خواسته ذکر کنه، طرقی رو که برای شخص حاصل بشه، به چه طریق؟ 4 طریق برای وصول علم هست و اینا توضیح واضحات هم نیست. میخوام این عرض کنم چون ممکن بود که علم جزء موضوع باشه، وقت جزء موضوع اگر شد ممکنه علم خاصی جزء موضوع باشه، اینا میخوان بگن نه اینجور نیست، طریق است. و از اینا به فرضم اگر جزء چیزم باشه اگرم جزء موضوع باشه مطلق العلم جزء موضوعه، نه علم خاصی تازه اگرم باشه. برای خاطر این میخواستن افهام کنن. لذا حتی حاکم هم اگر رد کرد میگه باید ما بپذیریم، چون حکم روی واقع رفته، طریقیت علم ذاتیه، یا اگر جزء موضوع باشه مطلق العلم چی کافی است. حاکم هم رد کرد، رد کرده باشه، من که علم دارم باید ترتیب اثر بدم. این چیزیست که سید داره. ولی یه جور دیگه ای امکان داشت و کلام سید دیدم عبارتشون رو رد میتونه. او این است که اشیاء المفید للعلم، نه معناش علم برای من شخص، من ممکنه دیر باور باشم، یقین پیدا نکنم. متعارف اشخاص اگر یقین پیدا میکنن من موظفم که عمل کنم به این. ممکنه و اصلا بعیدم نیست مطلبم اصلا همینم باشه که لازم نیست من علم پیدا کنم. معمول مردم یقین پیدا میکنن از این مقدار یا شیاعی یا به هر رؤیت نمیدونم چند نفری، اونا یقین پیدا میکنن، ولی من یقین پیدا نمیکنم، که یقین من میزان نیست. اشیاء المفید للعلم، نه العلم لک، یعنی علم برای متعارف مردم. این ممکنه شاید بعضی از اون ادلم با این تطبیق کنه، نه با اینی که از کلام سید استفاده میشه که برای خود من یقین حاصل بشه. وسواسی میبینه متعارف اشخاصی دیگه یقین پیدا میکنه، اون وظیفه‌ش همینه، مطابق همین عمل کنه. وظیفه واقعیش هم همینه، همین علم اون معیار نیست، بعید نیست این باشه. تواتر مراد عبارت از این که کسرتی باشه که یقین آور باشه، نه اینکه همه در دنیا هر کسی بشنه و یقین پیدا کنه. این رو ممکنه که یه آدم غیر متعارف باشه یقین پیدا نکنه. تواتر هم همین جوره، یعنی آدم اگر شذوذ نداشته باشه با این مقدار جمعیتی که خودشون مدعی رؤیت بلاواستن یقین حاصل بشه، اون هم همین جوره. از اینا 30 روزی که گذشته همه کس مگر نجوم بلدن که بگن از اول هلال اون الان صبح فلان. عوام بی سواد بی اطلاع مقدار حتی ممکنه ماه را ندونه، چند روزه بگه 30 روز گذشته ازش، میگه آقا شما بشمر 30 روز گذشته، شما روزه رو بگیر یا افطار بکن، اشکال نداره. لازم هم نیست بریم که تو هم یقین پیدا کنی که پس بنابراین الان ماه رمضان شد یا الان ماه شوال شد. 30 روز تو روایت هم هست، میگه 30 روز بگذر بشمر، بعد از اون چیز کن. حالا ممکنه کسی نمیدونه اصلا ماه چند روزه، همه افراد ملازمه نداره، حتی اونی که نمیدانه 30 روز چیز کرد کافی است. متعارف اشخاص میدونن 30 روز گذشت دیگه ماه رمضان تمام شده، شوال شروع شده یا شعبان تمام شده، اینا ممکنه. ولی عبارت سید نه علم شخص خودش را معیار قرار داده، نه علم نوع از اینا. اون متا باید ادلش رو ما مراجعه کنیم.